نوار شماره 460 ای قسمت پنجم کتاب جان شیفته جلد دوم نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
زنی که دمی پیش به صورت اسیران توف میریخ با بانگ و هیاهو برای جوانی زخمی دلسوزی میکرد و مردم قرلون کنان کنار رفتند به کاروان اسیران کوچه دارند. آن بانوی جوان هم با آنت زیر بازوی افسر ناتوان رو گرفته همراه کاروان میرفتند. به بیمارستان رسیدند و دیگر هیچ اعتراضی جرأت آن که صدا بلند کند نیافت. وظیفه حرفه‌ای و حس انسانیت چیره گشت، ولی در آشفتگی ساعت نخست که کمبود پرستاران تشدیدش میکرد، گروهی از آنها که مردد بودند در طی شب یک یک باز آمدند. باقی کارکنان فرصت سرخاراندن نداشتند و آنت بیان که بدون توجه کنند توانست تا نیمه های شب در بیمارستان بماند. با کمک آن سلیته ساعتی پیش که اینک خود رو زنی مهربان نشان میداد، شرمنده از خشونت خیش و در پی زدودن یاد آن، آنت برخی از زخم‌ها رو برهنه کرد و شستشو داد. از آن بیچارگان یکی بود که دیگر کنارش گذاشته بودند، زیرا هر گونه عمل جراحی دربارش بیفایده بود. آنت خود رو وقف آخرین ساعت این اسیر محتضر کرد و او نوجوانی بود لاغر و عصبی با پوستی گندمگون، قیافه نیمه یهودی و نیمه لاتینی مردم کناره‌های رود رن. زخمی بس منکر داشت، شکمش چاک خورده بود، جام فوتبا و همکنون کرمها در آن میلولیدند. پیکرش از تکانهای ناگهان بر میجست، بر درد خود دندان به هم میفشرد، اما گاه همچون جغد به ناله در میآمد. چشمانش بسته و باز میشد در جستجوی یک کس یا یک چیز، هرچه خواهی گو باش بود که در زندگی نقطه ثابتی باشد و او بتواند در این هنگامه غرق شدن در آن چنگ بیندازد. نگاهش به چشمان آنت برخورد قاپیدش، این چشمان پرترحم در آن بیچارگی و سرگشتگی. آه چه فروغ نامنتظری! امید غرق گشتش دوباره از ته آب سر برآورد. فریاد زد هولف، یعنی کمک. آنت خم شد، دست خود رو زیر سر او که میخواست بلندش کند نهاد. کلمات همدردی به زبان آلمانی در گوشش زمزمه کرد و این بارانی بود که بر پوست خشک و سوزان او فرود می آمد. جوان اسیر دست دیگر آنت رو که آزاد بود گرفت و انگشتان خود رو در آن جا داد. آنت هر یک از لرزه‌های پیکر مردی رو که در آن کار که در کار مردن بود در ژرفای تن خود حس کرد. او شکیبایی رو با مرد تلقین کرد. بیچاره نفس خود رو فرو می برد تا فریاد خود رو فرو خورد. دستی رو که بر فراز غرقاب نگهش می داشت قوی تر می فشرد. به تدریج که آنت می دیدش که می میرد، چشمانش بر او مهربان تر می شد که گفت سوشنن نابلاین ماین آر میر لیبر، یعنی پسرم پسرکم بچه ی عزیز بیچارم. پیکر جوان برای آخرین بار تکانی خورد، دهن باز کرد تا کسی رو صدا بزند. آنت بوسیدش. هنگامی دست خود را از انگشتان جوان محتضر بیرون آورد که دیدش تمام شده است. راه خانه در پیش گرفت. از شب 3 ساعت گذشته بود. مهی سرد، آسمان خاموش، کوچه ها خالی، اتاق بیاتش، تا روز به بستر نرفت. بیزاری دنیا در او بود. قلبش لبریز از درد بود و با این همه سبکبار بود. جای خود رو در فاجعه بشری باز یافته بود. همه آنچه بر او سنگینی می کرد فرو افتاده بود. به یک حرکت شانه ها آن همه رو به زیر انداخته بود و اکنون که آن رو در پای خود می دید سرانجام می فهمید چه باری وی رو از پای در آورد. آنت دروغ می گفت، با خود دروغ می گفت، از نگاه خود می گریخت، از خیره شدن رو در روی اندیشه های نابسامانی که در فشارش می گذاشت پرهیز می کرد. به سربراهی جنگ محتوم و میهن پی می برد. بزدلانه این بهانه رو که امریست طبیعی می پذیرفت و به ناگاه در برابر طبیعت وحشی، طبیعت انکار شده و دهن بند زده خود او سر برداشته بود. طبیعت خیانت دیده و سیر ناگشته خود او که در پی انتقام برمی آید و خود رو رها می سازد و سینهش که رشته های وحشیانه در فشار گذاشتند رشته ها رو می گسلد و نفس می کشد. آنت حق خود رو، قانون خود رو، شادی خود رو می طلبد و همچنین رنج خود رو، ولی رنجی رو که خاص خود اوست، مادری را، تمامی مادری را و نه تنها مادری پسر خود. شما همه پسران منید، پسران خوشبخت و بدبخت. شما یک دیگر رو می دارید ولی همه تان رو من در آغوش می گیرم. میان بازوان خود برای نخستین خواب و واپسین خوابتان لالایی سر می دهم. بخوابید من مادر همگانم. پس از آن که روز فرارسید، آنت با آن مادر دیگر به مادر بچه‌ای که مرده بود و خود او چشمانش رو بسته بود نامه نوشت. آخرین بوسه او رو برایش فرستاد. آنگاه کتاب‌ها و دفترهای خود رو برگرفت و بیان که استراحت کرده باشد کار روزانه‌اش رو از سر گرفت، با نیروی تازه و آرامشی در دل. بخش سوم. کار آنت هیاهوی بزرگی به راه انداخت. در همه خانه‌ها درباره‌اش بحث در گرفت. اگر تایید خانم دوماروی جوان در ملأ عام نبود، بیچون و چرا محکومش می‌کردند. اما با ضمانت چنان کسی تنی چند تاییدش کردند. بسیاری از آن تهاشی نمودند، اما همه آزاری نهفته از آن به دل گرفتند. گیریم که حق با او بوده باشد، نمیتوان تأمل کرد که زنی بیگانه بیاید و آن هم با چه لحنی به ما درس انسانیت بدهد. با این همه پس از آن که دانسته شد و در آن شهر کوچک پس از چند ساعتی همه از همه چیز باخبر می شوند که فردای آن روز خانم دوماروی به دیدن آنت آمده بود و چون او رو در منزل نیافته بود برایش نامه نوشته به خانه خود دعوتش کرده بود، مردم خاموشی اختیار کردند. آنت در پناه بود. کینه‌خواهی از او برای فرصتی دیگر ماند. مدیر دبیرستان که خانم ریویر رو احضار کرد به همین بس نبود که سرپوشیده به وی اخطار کند در میهن پرستی او جای تردید نیست، ولی بهتر است که از بیان آن اکستراموروس خودداری کند. میباید به وظیفه خیش در محل و مقام خود به وقت و به شیوهی که از شخص خواسته میشود رفتار کرد. نت کوید نیمیس، یعنی بی هیچ زیاده روی. به نخستین کلمه‌ای که آنت در پاسخ بگوید، مدیر با حرکتی مؤدبانه عقب نشست. نه، سرزنش نیست، توصیه است. ولی آنت می‌دانست که توصیه رؤسا نخستین شکل اخطار است. آنت فعلاً کاری جز این نداشت که گردن به قلاده دهد و به لانه خود برود. آنچه می‌بایست بکند کرده بود. وظیفه فردا رو همان فردا به وی تلقین می‌کرد. امروز زحمت انتخاب از میان دو شق از سرش کم شده بود، زیرا چون خواست که بار دیگر به بیمارستان برود در به رویش بسته ماند. دستوری صادر شده بود که ورود به تالارهای بیمارستان رو بر هر کسی که با دو سازمان محلی صلیب سرخ و زنان فرانسه که در ضمن همچون سگ و گرگ به شدت با هم رقابت داشتن بیگانه باشد ممنوع می ساخت. آنت بعدها دانست که در این ممانعت به ویژه نظر به خود او بوده است، ولی اگر این در بروی نیاز وی به خدمت بسته می شد، در دیگری باز شد که حس نوین مادریش می بایست در آن مجال کاربرد بیابد و هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که وظایفی که وجدان نوگشتش به دینسان بر عهده می گرفت به چه راه های پر ماجرایی خواهدش کشاند. در نخستین دیدارش از خانم دوماروی، این بیوه جوان که بیان که از خیشتنداری کمی سرد خود درگذرد، ارج و احترامی محبت آمیز به آنت نشان میداد. تمایل یکی از بستگان خود را که در جنگ به سختی زخمی شده اینک در خانواده خود پرستاری میشد به دیدن خانم ریویه به وی ابلاغ کرد. آنت بیدرنگ به این دعوت رفت. ژرمن شوان با خانم دوماروی که نام دوشیزگیش دو سجی بود، خویشاوندی دیگری جزی نداشت که خواهرش با یکی از برادران دو سجی ازدواج کرده بود. ولی این دو خانواده از روزگار پیش با هم روابط نزدیک داد و ستد و دوستی داشتند. هر دو خانواده از بسیار قدیم در آن ناحیه ریشه دوانده بودند. زمین‌هایشان به هم چسبیده بود. اختلافشان در عقاید همواره بیشتر ظاهری بود تا واقعی. جمهوری‌خواهی شبانها رنگ پریده بود. سرخی ملایم آغاز کارشان به تدریج رنگ باخته بود. اکنون یک رنگ گلی به جا مانده بود که اگر درست به سفیدی نمی‌زد به نحو بسیار خوشایندی به آن می‌خورد. داراییشان آبرومند و پابرجا به پر کردن خندقی که بیشتر حدود املاکشان رو مشخص می‌داشت تا آن رو که از هم جداشان سازد کم خدمت نمی‌کرد. آری، در هر روزگار و در هر جایی ملک‌ها با هم خویشاوندی دارند. سازگاریشان به ویژه از آن رو بود که هر دو خانواده به کار کشاورزی علاقه داشتند و از زمین‌هایشان خود بهره برداری می‌کردند. نزدیک 20 پارچه ملک که مانند جوجه‌های یک مرغ در آن ناحیه دانه می‌چیدند، دلبستگی به سرزمین و حرمت داشت نظم که اگر خود دین نیست به خوبی نیمی از آن هست. البته سخن از یگان دینی می رود که در باختر زمین قدرتی نزد دهنده است، یعنی کلیسای روم. پس دین باید گفت. این ویژگی های اساسی که شوان ها در آن با دو ترز ها و دیگر اشراف خورده پای شهرستان شریک بودند، دیگر میانشان تفاوتی به جا نگذاشته بود، جز درست همان اندازه که میتوانست خودپسندی هر کدام را نوازش دهد و متقاعدشان سازد که این تفاوت ناچیز نشانه برتریشان بر همسایه خود میباشد. این گرایشی است که در هر آدمی هست. خانواده های دو سجی و شوان مؤدب‌تر از آن بودند که چیزی از اون نشان بدن. این چیزی است که میباید در خود و برای لذت شخصی خود پنهان داشت. اینکه آنت ریویر به چنین محیطی دعوت شود به حق میتوانست موجب شگفتی گردد. نه شگفتی آنت که دریافتی از فاصله آن نداشت، بلکه مردم آن شهرستان. در واقع آنت رو تنها دو عضو خانواده های شوان و دو سجی دعوت کرده بودند که شرایط و احوال کنونی به هر یک از ایشان حقوق بیچون و چرا در خانواده خود داده بود. یکی خانم لویز دوماروی و دیگری جرمن شوان. هر دویشان وام خود رو به نام خانواده و به میهن خود به صورت دردناکی پرداخته بودند و هر دویشان در این محیط افرادی استثنایی بودند. چند روزی بیش نگذشت که آنت بدین نکته پی برد. خانه شوانها ساختمان کهنه‌ای بود با دیوارهای خاکستری در کوچه‌ای پرپیچ و خم در پای کلیسای بزرگ شهر. خانه رو خاموشی در میان گرفته بود و آن دورا دور با نوای اندوهبار ناقوس‌ها و فریاد زاغ‌ها در هم شکسته می‌شد. پس از گذشتن از در تنگ چوب بلوط لاک الکل زده که در نمای گرد گرفته خانه تنها همان با چفت و بست‌های آهنی سیغن یافتش به سردی برق می‌زد، برای رسیدن به بخش اصلی ساختمان می‌بایست از حیاطی سنگ فرش گذشت. پنجره اتاق‌ها به این حیاط بی‌گل و گیاه، به یک برگ درخت، بی یک ساق علف که چهار دیوار خاکستری رنگ در میانش گرفته بود باز می‌شد. گویی این بورژواهای شهرستان پس از ماه‌های طولانی که در املاک خود و در خانه‌های روستایی خود می‌گذراندند، در بازگشت به شهر در پی آن هستند که خود را در چهار دیواری خانه چنان زندانی کنند که طبیعت را به دیشان دسترسی نباشد. خانواده شوان جز چند ماه زمستان در این خانه به سر نمی بردند، ولی حوادث، جنگ و وظیفه شرکت فعالانه در خدمات همگانی و بیماری پسرشان اونها را بران داشته بود که تا روشن شدن افق آینده در شهر مستقر کردند. در آن زمان خانواده تقریبا منحصر به زنها شده بود. پدر مرده بود و همه مردان کارآمد، پسرها و دامادها به جنگ رفته بودند. تنها یک پسر 7 ساله باقی ماند. پسر خانم شوان دو سجی جوان که بینی به شیشه های پنجره چسبانده، حوصله‌اش از انتظار نیمه باز شدن در کوچه و دیدن مهمان نادری که می آمد سر می رفت و به نوای ناقوس ها و فریاد کلاغ‌ها چرت می زد، خواب پرچم ها و کلوچه ها و گورها می دید، این نخستین چهره بود که آنت رو به هنگام ورودش به آن خانه پذیرش شد. از آن پس نیز هر بار که آنت به دانجا بازگشت، بچه رو با آن چشمان حلیس و بیکارش بر سر راه خود یافت که پس از آن که خود رو به دومی سایید ناپدید می شد. اتاق طبقه اول با سقف بلند و شاهنشین عمیقش در سایه قوته ور بود. مردی جوان که در آن روز بی نوای نوامبر کنار یگان پنجره اتاق نشسته بود، از نیمکت خود برخاست تا به خانم دوماروی و مهمانی که به او معرفی میکرد سلام کند. ولی با آنکه در نخستین نگاه دیده میشد که در این اتاق مرگ تارهای خود را میتند، چهره مرد مجروح را سایه آن نخورده بود. این یکی از آن چهره های فرانسه مرکزی بود که پنداری همه روشنایی اند. خوشایند، با خطوطی منظم، بینی عقابی، دهانی خوشتر، چشمانی سخت آبی، ریش بور، به آنت لبخند زد و با نگاهی محبت‌آمیز از خانم دوماروی سپاسگزاری کرد. گفتگوی مؤدبانه‌شان با اظهارات گسسته‌ای درباره سلامت مزاج و وضع هوا آغاز شد. از دایره سخنان احتیاط‌آمیز بیرون نمی‌رفتند، ولی پس از اندکی خانم دوماروی با خویشتن‌شناسی که داشت پی کار خود رفت. آنگاه جرمن شوان که چشمان نافذش با تماس‌های سریع خطوط چهره آنت رو بررسی کرده بود، دست پیش آورد و به او گفت: هنرنمایی تان رو لویز برایم حکایت کرد. شما از آنهایی نیستید که پس از پایان جنگ باز به جنگ با دشمن از پا افتاده ادامه می‌دهند. این ضعف در شما هست که بر مغلوب ببخشید. این است که به خود جرأت امیدواری می‌دهم که چیزی از آن برای مغلوبی که در حضور شماست باقی مانده باشد. آنت گفت: شما؟ گفت: من سخت زخمی، سخت مغلوب، می‌بینید چه خودپسندم؟ آنت گفت: شما بهبود خواهید یافت. او گفت: نه، این پندار خانم رو برای دیگران و برای خود من بگذارید. ما از عهده این وظیفه برمی‌آییم. برای این نیست که من به شما احتیاج دارم. شکستی که برایش از شما درخواست اغماز میکنم شکست تن من نیست، بلکه شکست روح من است. اگر به قالب ایمان داشته باشی، مغلوب بودن چیزی نیست. آنت گفت: کدام قالب؟ گفت: سرنوشتی که قربانی من میکند. نه، این چندان رسا نیست، سرنوشتی که خود ما رو فدایان میکنیم. آنت گفت: منظورتان میهن است؟ گفت: این تنها یکی از چهرهای آن است، چهره امروزیش. آنت گفت: من هم مغلوب شدم و به قالب ایمان ندارم، ولی تسلیم نمی شدم. همه حرف ها زده نشده است. او گفت: شما زنید، قماربازید. زن وقتی هم که در قمار می بازد همیشه باور دارد که در پایان کار خواهد برد. آنت گفت: نه، من باورش ندارم، ولی برد یا باخت تا زمانی که در قمار زندگی یک چارک جان دارم که داو بگذارم بازی می کنم. ژرمن لبخند زنان آنت رو ورانداز کرد. گفت: شما اهل اینجا نیستید؟ آنت گفت: پس اهل کجا جز همین خاک فرانسه؟ گفت: کدام شهرستان؟ گفت: بورگونی. گفت: در خونتان شراب هست؟ گفت: شراب من به خون آغشته است. بسیار خوب، با کمال میل گاه جامی از آن سرخان کشید. دلتان میخواهد گاه که انرژی فراوان و کمی هم حوصله دارید امکان یک رب گفتگو به من لطف کنید؟ آنت قول داد و باز بدان جا آمد. میانشان صمیمیتی برقرار شد و آنان از همه چیز سخن گفتند جز از جنگ. در همان پرسش های نخستین مرد زخمی آنت رو به یک حرکت دست متوقف کرد. جاده ممنوع، نمیتوان گذشت. نه، از جنگ حرف نزنیم، شما نمیتوانید بفهمید. تنها شما رو نمیگویم، همه شماها که اینجا هستید، اینجا آنجا، دو دنیای متفاوت، یکی این سر یکی اون سر، به یک زبان حرف نمیزنیم. آنت گفت: آیا نمیتوانم یاد بگیرم؟ گفت: نه، حتی شما با آن گرمای همدردیتان، محبت نمیتواند جایگزین تجربه‌ای که ندارید بشود. اون چرا که در کتاب تن آدمی نوشته میشود نمیتوان ترجمه کرد. چرا امتحانی نکنیم؟ من چنان آرزویی برای فهمیدن دارم، نه از روی کنجکاوی، برای یاری کردن در نهایت فروتنی. دلم میخواهد به مصایبتان نزدیک بشم. مردک گفت: سپاسگزارم، ولی برای یاری ما از همه بهتر آن که کاری کنید که اونها رو فراموش کنیم. حتی با رفقای آنجا بر اثر یک موافقت دو جانبه موضوع آنجا رو ما از گفتگوهای من حذف میکنیم. این روایت های جنگ که در کتاب ها و روزنامه ها میخوانید بیزارمان کرده. جنگ ادبیات نیست. آنت گفت: زندگی هم ادبیات نیست. مردک گفت: درست است، ولی انسان احتیاج به سرود خواندن دارد. زندگی هم موضوعی است که به زیر و بم‌ها خوب تن می‌دهد. سرود بخوانیم. نفسش گرفت و از سخن باز ایستاد. آنت سرش رو نگه داشت. دوباره توانست نفس بکشد و با عذرخواهی از آنت تشکر کرد. بر چهره تکیده‌اش لبخند باز آمد. قطره‌ای عرق بر پیشانیش بود. بیان که چیزی بگوین منتظر ماندند. یک دیگر را به مهربانی می نگریستند. ژرمن شوان اندکی کمتر از 30 سال داشت. او در این محیط بورژوازی شهرستانی پرورش یافته بود، محیطی درستندیش، آزادی خواه، ولی آغشته به پیش‌داوری های فکری که گرچه استوار و سالم که همراه با کار و عشق به زمین استخوان‌بندی این شهرستان های مرکزی را تشکیل می دهد. این محیط اگر این پیش‌داوری ها را نمی داشت، آسانی معیشت و سهل‌انگاری بر آن چیره می شد. ژرمن هم اینها و هم اونها رو خوب میشناخت. خمیرش از همین آب و همین آرد سرشته بود، ولی نانوای ناشناس خمیر مایهی بدان زده بود که از اینجا نبود. این بورژوای جوان و ثروتمند که آیندهش از همان هنگام ولادت گویی رقم زده شده بود، یک زندگی سعادتمند آسان، سرگرم چریدن در محوطه فراخ نعمت املاک خود، به پاریس رفته بود و در دانشکده های خاورشناسی و علوم سیاسی درس خوانده بود. مقام کنسولی برایش خیلی کمتر جاذبه داشت تا دعوت به سفر. با این همه او سرزمین خود را حریصانه دوست داشت. آن آسمان، آن هوا، آن گویش مردم، آن خورش‌ها، آن خاک خوب و آن مردم مهربان. اما رویای جز این در سر نداشت که از آنجا به در رود. او در انتظار یک مأموریت دوردست همه جای اروپا رو زیر پا نهاده بود. در نظر همشهریان خانه نشینش سلیقه غریبی داشت، ولی درباره سلیقه و رنگ، خاصه اگر از مردی ثروتمند سخن می رود، بحث بیفایده است. جنگ سر رسیده بود و نقشه های سفر رو در هم ریخته بود و اکنون بیماری در جنگ از گاز آسیب دیده بود. بافت های درونی به آهستگی خورده می شد. دیگر امکان سفر جز به گرد اتاق برایش نماند و تازه این هم نه، چند روزی بود که در بستر دراز می کشید. سفر درونی، و این سفریست نه کمتر دور نه کمتر اسرارآمیز. سرزمین ناشناخته، جرمن به جان و دل به کشافش می رفت. ولی این استعداد، این میل گریز از کجا به وی رسیده بود؟ جرمن با لحن شاد و ریشخند آمیزی که اندیشه‌های خود رو بدان در می پوشاند برای آنت توضیح می داد: من در املاک خودم زندگی می کردم، شکار دوست داشتم، کمتر برای خود شکار تا برای تماس کمتر برای خود شکار تا برای تماس با زمین و با زنده ها و جانوران و گیاهان. دوستداری حیوانات مرا مانع از کشتنشان نمی شد، ولی کشتن حیوانات هم مرا از دوست داشتنشان باز نمی داشت. وقتی که من کپکی رو که هنوز گرم بود در دستم می گرفتم، یا که شکم خرگوش سفید سرینی رو فشار می دادم تا شبنم چاشتش رو بالا بیاورد، خودم رو با آنها نزدیکتر حس می کردم تا به خودم، تا به انسان. دلم نمی سوخت. انسان همیشه از تیری که به نشانه بخورد خرسند است و فکر می کنم که اگر آنها به جای من و من به جای آنها بودم، بر من ابقا نمی کردن. ولی من در پی شناختن آنها و خودم بودم. بعد هم می خوردمشان. چرا بینیتان را چین می دهید؟ می خواهید بهتر بو بکشید؟ خوراک کپک با کلم، با تکه های چربی برشته خوک، غذایی در خور خدایان است. شما البته از آن روگردان نمی شدید، ولی خدایان هم اعتراف کنیم که جانوران غریبی هستند. آنت گفت: جانورانی نفرت انگیز. مرد گفت: قضاوت نکنیم، بخوریم، خورده بشویم. فعلا نوبت من است و سعی کنیم که بشناسیم. خدایان خیلی دورند، ولی اونهایی که دم دست من هستند، جانوران و مردم. نخستین کشف من این بود که از هزاران سال پیش مردم و جانوران این همه نزدیک به هم زندگی کردن بیان که تلاشی برای شناسایی یکدیگر بکنند. چرا پشمشان و گوشتشان، ولی آنچه میاندیشن، آنچه حس میکنن، آنچه هستن، مردم هیچ در غمش نبودند. کنجکاو نیستند، دوست ندارند دوچار مزاحمت بشن. برای رعایت جانب اندیشه خودشان حیوانات رو عاری از اندیشه میشمارند. ولی من پس از آنکه چشم ها رو باز کردم، حیرت زده دیدم که انسان ها خودشان رو هم بهتر از این نمیشناسند. این که با هم آمیزش دارن بیهوده است. هر کسی سرشار از خود زندگی میکند و در غم تو نیست. همسایه من، آهنگ تو اگر با آهنگ من دمساز بود بسیار خوب، تو هم نوع منی. اگر با آن متفاوت بود تو بیگانی، و اگر برخورد داشت دشمنی با آن اولی. من سخاوتمندانه اندیشه خودم رو اعطا میکنم. دومی حق جز به یک اندیشه درجه دوم ندارم. و اما سومی، همچنان که در سرود مالبرو آمده، سومی چیزی به تن نداشت، به هیچ چیزی سزاوار نیست. من اندیشه رو در اون منکر می شدم، همچنان که در حیوانات. بوشه های انسانند؟ از آن گذشته دیگری خواه در شمار آن اولی ها باشد و خواه دومی یا سومی، در هر سه حال من اون رو نمی شناسم و تلاشی هم برای شناختش نمی کنم. من خودم رو می بینم و از خودم می شنوم، با خودم سخن می گویم. من قورباغه، من وقتی از شور سودا یا احساس اهمیت خودم باد می کنم، قورباغه هم گاف می شود. خودم رو ملت، میهن، عقل یا خدا نام می دهم. حالت خطرناکی است. برگردیم به مرداب خودمان. افسوس، من هرگز نتوانستم با آسودگی قار و قور بکنم. با این بارانی پوستم که دکمه‌هایش تا گردن بسته است، از آن روز که دیو کنجکاوی یا شایدم همدردی در من افتاد، من خواستم دیگران رو بشناسم. نمیگویم درکشان کنم، چه کسی میتواند از آن بر خود ببالد؟ ولی دست کم لمسشان کنم، گرمای زنده جانشان را احساس کنم، بدان گونه که در انگشتان خودم پیکر ولرم و نرم کپک رو احساس میکردم و من اون رو لمس کردم، من اون رو چشیدم، در حالی که دوستش میداشتم، در حالی که میکشتمش. من هم آدم کشتم. آنت که خود رو از او دور میگرفت گفت: شما آدم کشتی؟ گفت: چاره نبود، از من بعدتان نیاید. اونها هم تلافیش کردند. بدین سان ژرمن از خود حکایت میکرد، اما جنبه فاجعه بار اندیشهش رو به طنزی گلوایی در میپوشاند. اندیشهش توهی از امید و توهی از ترحم مینمود. اینجا سرزمین سایه ها بود، ولی بر زمین خورشید زنده ها خنده میزد. یک چنین تباینی دیده او را از جهان تیره تر میکرد. ژرمن خطای آغازین آفرینش رو میدید، ولی فکر نمیکرد که بتوان جبرانش کرد. غریزه سودایی آنت سرکشی می‌نمود. او به خیر و شر باور داشت و آنها را به قوت از قلب خیش بر پرده فضای ستاره نشان زندگی می‌تاباند و در گیرودار بزرگ نبرد زندگی جانب یکی از حریفان را گرفته بود. اگر او به فاتح شدن نمی‌اندیشید، اگر هدفش فاتح شدن نبود، نبرد کردن هدفش بود. آنچه او بد می‌شمرد بد بود، بد در دیدش دشمن بود و او با دشمن سر سازش نداشت. ولی در جایی که انسان همه بدی رو در کفه حریف میگذارد و همه خوبی رو در کفه خیش، آنجا نبرد بس آسان است. چشمان آبی ژرمن که این روح یک پارچه و زودخش رو از سر محبت نوازش میداد، میدان جنگ کاملا دیگری رو در بر میگرفت. کریشنا خدای هندی که با کریشنا پیکار میکند و هیچ محقق نیست که نتیجه پیکار زندگی باشد یا مرگ، ویرانی کامل. ژرمن عدم تفاهم متقابل رو میدید، عالمگیر و جاودانه‌اش میدید و بخت آن نداشت که درش شرکت کند. این استعداد شوم در او بود که به اندیشه خود آری بگوید، اما به اندیشه دیگران نه نگوید، زیرا درکش میکرد و بیشتر متوجه شناخت آن بود تا تلاش برای عوض کردنش. اما در او همیشه چنین نبود. در راه زندگی با تمامی من خود که نه در غم فهمیدن بلکه گرفتن بود عازم شده بود، تا آنکه چشمهایش با انگشتان ناکامی ها بازگشت. ژرمن یکی از آن همه رو با آسودگی برای آنت حکایت کرد. با او جای رو در بایستی نبود. آنت در دیدش رفیق باهوشی می نمود که زندگی رو می شناخت و می بایست از آزمونهای مشابهی گذشته باشد. ژرمن زنی رو دوست داشته بود، خودکامانه دوست داشته بود. مدعی بود که او رو بر حسب تمنای دل خود دوست بدارد، نه به میل دل او. آنچه رو که برای خود خوب میشه مرد، برای او نیز خوب میشه مرد. حال که یک دیگر رو دوست میداشتن، آیا هر دو یکی نبودند؟ زن که دوستش داشت از او خسته شد. یک روز ژرمن به خانه بازگشت و قفس رو خالی یافت. زن فرار کرده بود. علت رو چند صد خداحافظی برایش روشن کرد. تجربه سختی بود، اما نتیجه بخشید. به او آموخت که دیگران میخواهند، نه برای آنچه ما خود هستیم بلکه برای آنچه آنان خود هستند دوستشان بداریم. آنت گفت: چه ادعایی نیست، ولی باید پذیرفتش و از آن پس من در این راه کوشیدم. ژرمن مانند همیشه ماجرا رو شوخی کنان حکایت کرد. آنت گفت: از کسانی که دوست می‌داریم همه چیز پذیرفتن کار دشواری نیست، به شرط اینکه بهایش رو تنها خود ما بپردازیم. ولی وقتی که بهای آن رو دیگران یا که همسایگان باید بپردازند، آیا میتوان در چنین کاری شرکت جست؟ مرد گفت: منظورتان جنگ است؟ آنت گفت: جنگ سر چه اهمیت دارد؟ این جنگل بندی که در آن زورمندان ضعیفان رو میخورند و زورمندتر از خودی پیر پیدا میکنند که به نوبه خودشان رو میخورند. مرد گفت: جز ضعیف کسی نیست، خودتان که میگویید. در پایان کار همه خورده خواهند شد. آنت گفت: من با کسانی هستم که میخورندشان. مرد خندید، گفت: شما زنده اید، دندانهای خوبی هم دارید. آنت گفت: دلم میخواهد جز لب چیزی نداشته باشم تا همه زنده ها رو ببوسم. حال که آن که نامش را نمیتوان برد این کارت ها رو در دهان من گذاشته، بگذار فقط برای دفاع از بچه هایم باشد. مرد گفت: شما که خودتان مظهر جنگید. آنت گفت: نه، من از آنها در برابر جنگ دفاع میکنم. گفت:
همهشان مثل شما هستند. گیرم ندهم نه دهمشان و آن دهمی که آن نه تای دیگر نباشند کاری از دستشان ساخته نیست. بله جنگ برای صلح، من این رو نمیخوام بگویم. شما فکر نمیکنم که به این مسخره بازی شون باور داشته باشید. باورش ندارم، نه، ولی اونها باورش دارن. من به ایمانش احترام میگذارم. ایمانشان؟ صورتکی که قرایز بدکاری و حسد و غرور و طمع و غارتگری و شهوترانیشان رو زیران پنهان میکنند. بیش از این لطفا رج نکنید، هنوز باقی است. شما از این بازار چه میدانید؟ همه کالاهاش رو میشناسم، دارمشان، در صندوقچه خودم دارم. جرمن از سخن بازیستاد تا نگاه خبروارش رو که در برابر تختش سخن از صلح میگفت از دهانش آتش بیرون میزد در بر بگیرد. پس از آن گفت، اما درست کلمات رو که در اندیشه داشت بر زبان نیاورد، گفت شما نژاده هستید، چیزی کم ندارید. ولی ببینم جودیس خانم، حال که شما بخشی از فضایل خودتان رو به بورژوازی مبتذل قرض میدهید، در نیمه راه نمانید و باقی راه هم که بهترینش هست به او ببخشید. گفت منظورتان چیست؟ گفت خب بله، عشقتان، ایمانتان، درستی و راستیتان. شما این مردم رو دور میریزید، همه رو یک باره دور میریزید که دروگویند و بدکار. حرف سرسریست، افسوس، اگر به راستی همین بود زندگی خیلی آسان میشد. آنها تا این اندازه نیرومند نبودند. از نزدیکتر نگاه کنید. گفت نمیخواهم ببینمشان. گفت برای چه؟ گفت برای این که نمیخواهم. برای این که شما دیده اید؟ بله دیدم، ولی با شور سودا دیده اید. من شما رو درک میکنم، این کار مزاحم شما در عمل میشود، ولی خواه دست به عمل بزنید و خواه نزنید، پیش از هر چیز باید ببینید. من عینک خودم رو به شما آریه میدهم، نگاه کنید، بعد خودتان تصمیم میگیرید. آنت خواهی نخواهی دید جرمن برای سخنرانی های متولی درباره بشریت ایراد نکرد. شیوهش این نبود و در دیده او انسان در مفهوم کلیش به یک پول نمیارزید. او تنها به چیزهای در گذر علاقه داشت، یک موجود، یک ساعت از زمان، آنچه گذرانی است، آنچه نمی میرد، به نظر او از آن روز که زندگی نمی کند و مرده است. جرمن به سادگی